ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. شماره کل جانباختگان کرونا در ایران از 120 هزار نفر گذشت. سرانه مصرف گوشت در ایران از 12 کیلوگرم در سال به زیر 6 کیلوگرم رسیده است. وزیر خارجه اسرائیل به بحرین سفر می کند. وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 272 تن دیگر در ایران جان خود را بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادند. بر اساس این گزارش در همین مدت بیش از 13200 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 120 هزار نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 5,570,000 نفر رسیده است. آمار رسمی کرونا در ایران در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. مدیر اتحادیه دام سبک میگوید مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلوگرم در سال به زیر 6 کیلوگرم رسیده است. افشین دادرس شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت به دلیل کاهش 50% مصرف گوشت در ایران در حال حاضر 7 میلیون راس دام روی دست دامداران مانده است. پیش از این نیز در مرداد ماه رئیس شورای تأمین دام ایران گفته بود شرایط اقتصادی و کرونا باعث رکود بازار گوشت قرمز و کاهش 50% مصرف گوشت در ایران شده است. کاهش مصرف گوشت به دلیل ناتوانی اقشار گسترده‌ای از مردم در پرداخت قیمت بالای آن، در این حال دامداران را نیز با معضل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های نگهداری مواجه کرده است. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه برای افتتاح سفارت این کشور در بحرین به منامه سفر می کند. این سفر در چارچوب اجرای پیمان ابراهیم که سال گذشته در راستای عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی منعقد شد انجام می شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه اسرائیل، یائیر لاپید علاوه بر افتتاح سفارت اسرائیل با مقامهای بحرین دیدار و برخی معاهده های دو جانبه را نیز امضا خواهد کرد. انعقاد پیمان ابراهیم با انتقاد شدید حکومت ایران روبرو شد. بر مبنای این پیمان اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی برقرار کرد. کاظم قریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکومیت حملات به این تأسیسات از سوی آژانس دانست. کاظم قریب‌آبادی این حملات را از جانب اسرائیل دانست و گفت آمریکا و متحدان غربی‌اش اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند باید از این اقدامات گفته او تروریستی ممانعت کنند. یک هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مستقر در تأسیسات تسا در کرج شده است، اقدامی که با انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران منصوب کرد. پیمان جبلی پیشتر معاون برون مرزی صدا و سیما بود و مدتی نیز در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت می‌کرد. دوره مدیریت 5 ساله عبدالعلی علی عسکری مدیر پیشین رادیو و تلویزیون ایران از اردیبهشت امسال به پایان رسیده بود. همزمان محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی در حکمی محمد خزائی تهیه کننده فیلم‌هایی همچون قلاده‌های طلا و به وقت شام را به عنوان رئیس سازمان سینمایی معرفی کرد. آقای خزائی از سینماگران نزدیک به حاکمیت محسوب می شود که در کارنامه اش تهیه فیلم هایی منطبق بر دیدگاه های تبلیغی جمهوری اسلامی در زمینه هایی چون برخورد با مخالفان و حضور در سوریه به چشم می خورد. و با اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران امسال هم مانند سالهای گذشته مشخص شد که شماری از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند. برخی منابع حقوق بشری اسامی دست کم 13 تن از این افراد را منتشر کردند، اما آنطور که فعالان این حوزه میگویند تعداد واقعی بسیار بیشتر است. حکومت ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و طی 4 دهه گذشته بهاییان همواره از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شدند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ایقان شهیدی، بهایی ساکن بریتانیا، که از او درباره تجربه شخصیش در این باره پرسیدم.
من سال 1385 در کنکور سراسری شرکت کردم. مثل خیلی از باهایی های دیگه‌ای که در اون سال و سالهای اخیر در کنکور شرکت کرده بودم، با گزینه نقص پرونده مواجه شدم. یعنی من عملاً امکان این که بتونم به دانشگاه برم رو پیدا نکردم و خب این یک مانع بزرگی بود. وقتی که نتایج اعلام می‌شد و من دیدم که با نقص پرونده مواجه شدم، از من خواسته شده بود که به سازمان سنجش مراجعه کنم، ولی سازمان سنجش هم نتیجه سازنده‌ای به دست نیامد و یکی از مسئولین به من گفت که علت اصلی محرومیت شما یا مواجه شدن با این گزینه نقص پرونده اعتقاد شما به آیین باهایی هست و به همین دلیل شما نمیتونید وارد دانشگاه بشید.
در فرم‌های مربوط به کنکور سراسری نوشته بودید که به چه دین یا مذهبی اعتقاد دارین؟
نه، تا سال 1383 در فرم‌هایی که افراد متقاضی برای شرکت در کنکور پر می‌کردن، گزینه دین وجود داشت و پرسیده می‌شد که شما چه دینی دارید. و خب طبیعتاً چون یه گزینه‌های محدودی اونجا گذاشته شده بود، مثل اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی، یعنی اسلام و بقیه اقلیت‌های رسمی شناخته شده در ایران، باهائی‌ها طبعاً نمی‌تونستن شرکت کنن در کنکور. ولی از سال 1383 این سوال دین متقاضی تغییر پیدا کرد به اینکه متقاضی چه معارف دینی رو می‌خواد امتحان بده در کنکور، در روز کنکور. و بنابراین باهائی‌ها خب می‌تونستن حالا شرکت بکنن، چون معارف دینی هر دینی رو و حال هر فردی میتونه امتحان بده. بنابراین از سال 1383 باهایی ها تونستن که کنکور بدن، ولی متاسفانه مشکل بعدی یا مانع بعدی که باهاش مواجه میشدن همین گزینه نقص پرونده بود که ظاهرا امسال هم به صورت دیگه‌ای همچنان متقاضیان کنکور با همین مشکل مواجه شدن.
برگردیم به تجربه خودتون. وقتی که شما دیدید که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه‌های ایران نمیتونید بشید، چه کردید؟
از سال 1366 جامعه باهایی ایران به دلیل اینکه تمام جوانان باهایی محروم از تحصیل شده بودند بعد از انقلاب سال 57، در یک اقدام خودجوش و جمعی یک مؤسسه رو برای آموزش عالی ایجاد کرده بود و من هم توی همین مؤسسه آموزش عالی برای درس خوندم و اونجا رشته جامعه شناسی خوندم و خیلی از باهایی های دیگه هم توی همین دانشگاه درس خوندن، که البته این متاسفانه خالی از مشکل نبود. این مؤسسه آموزش عالی که معروف به مؤسسه علمی آزاد بهائیان هست، بارها با حملات دولتی مواجه شده و متاسفانه برخی از اساتید و حتی دانشجویان دستگیر شدند. خیلی مایه تأسف داره. یعنی ما می‌بینیم نه تنها بهائی‌هایی که عشق ورزیدن به ایران و مایل بودن در ایران بمونن و علاقمند هستن به کشورشون، نتونستن وارد دانشگاه‌های سراسری این کشور بشن، حتی وقتی خود جامعه باهائی در یک ابتکار اقدام میکنه و یک مؤسسه رو برای ادامه تحصیلات دانشجویان خودش فراهم میکنه، هم دوباره ما با این حمله ها مواجه میشیم و میبینیم که متاسفانه جلوی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی باهائیان دائما تلاش شده که سد بشه.
آقای شهیدی، امسال هم مانند سالهای گذشته تعدادی از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه ها باز موندن و با همون پیامی مواجه شدن روی صفحه مانیتورشون که شما هم چند سال پیش اون رو دیدید و تجربه کردید. فکر میکنید که حکومت ایران با چه هدفی از ورود بهاییان به دانشگاه ها ممانعت میکنه؟
به نظر میاد این یک بخشی از سیاست کلی حکومت هست برای اینکه جامعه بهایی رو در ایران تضعیف بکنه و حتی از بین ببره. اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه جامعه باهائی ایران از هر گونه پیشرفت فرهنگی و حتی اقتصادی باز داشته بشه و موانع خیلی زیادی ایجاد شده و ما می‌بینیم در سال‌های اخیر چقدر فشارهای اقتصادی بر روی جامعه باهائی اضافه شده به تمام فشارها و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که سابقا وجود داشته.
صدای ایقان شهیدی رو شنیدیم، بهایی ساکن بریتانیا که سالها پیش در ایران از ورود به دانشگاه محروم شد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با رئیس روس اتم در مسکو از توافق طرفین برای در پیش گرفتن سازوکارهای متفاوتی در همکاری هسته‌ای با روسیه خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که طی سفری از پیش اعلام نشده سه‌شنبه وارد مسکو شد، مذاکرات فشرده با رئیس روساتوم داشت و در پیان اعلام کرد: به تفاهم رسیدیم که برای سرعت گرفتن روند اجرای پروژه های مشترک سازوکار متفاوتی پایگذاری کنیم. محمد اسلامی و الکساندر لیخاچوف کمتر از 10 روز پیش در حاشیه نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرده بودند. بنا به نوشته تویتری کاظم قریب آبادی، نماینده ایران در آژانس، این دیدار بسیار سازنده بود و به بررسی طرحهای مشترک و همکاری های دو جانبه اختصاص داشت. اما به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، ضرورت رایزنی های مجدد مقامات ارشد حوزه اتمی روسیه و ایران این سوء زن را به وجود آورده که مشکلات جدی در روند همکاری های دو جانبه وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با همتای روسش از آن کرد: به دلایل گوناگون طرحهای مشترک با مشکل روبروست و 22 ماه تأخیر در اجرای این پروژه ها ایجاد شده. محمد اسلامی بدون ذکر جزئیات به صدا و سیما گفت: توافق اولیه حاصل شد. سازوکار متفاوتی بررسی و زمان بندی پرداخت های مالی از سوی ایران هماهنگ شود تا به گفته وی از تأخیر بیشتر جلوگیری شود و راندمان پروژه ها برای جبران کردن زمان از دست رفته افزایش یابد. کیریل کریواشیف، خبرنگار روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع خود میگوید: نه ایران از روی کرده روسیه راضی است و نه روسیه از روی کرده ایران.
پروژه طولانی بوشهر با مشکلات جدیدی دست به گریبان است و تا جایی که خبر دارم برای نخستین بار تایید شد که نزدیک به 2 سال است هیچ فعالیتی برای ساخت راکتورهای اتمی جدید در ایران انجام نشده. روساتوم از مدت‌ها پیش به طور تلویحی با حذف نام ایران از فهرست طرح‌های جاری بین‌المللی خود به این موضوع اذعان کرده بود. منابع روساتوم می‌گویند از زمان اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ که ساخت راکتورهای جدید در ایران را هدف قرار داده بود، کار به رغم اظهارات مسئولین عملاً متوقف شد. در واکنش ایران پرداخت‌های توافق شده را به حالت تعلیق درآورد، اما این گام جریمه‌هایی در پی داشت و اکنون روساتوم مبلغ کل این بدهی ها را بیش از 2 میلیارد و ایران بیش از 500 میلیون یورو برآورد می کنند. اخیراً تصمیم سیاسی اتخاذ شده که کار در بوشهر از سر گرفته شود. اما ایران باید تضمین کند که تأمین مالی این پروژه دچار مشکل نمی شود و روسیه ضمانت دهد راکتورهای جدید را تکمیل می کند. اگر دو کشور به دنبال همکاری‌های راهبردی هستند، ناچارند توافق‌های سیاسی را با محتوای اقتصادی پر کنند.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه‌اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و بحث زیاندهی آن هم مطرح بوده است. در این حال در آبان ماه 1393 روسیه و ایران درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند و در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور اول بوشهر ساخته می شود. طبق توافق اولیه قرار بود واحد دوم در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راه‌اندازی شود، اما دو کشور بارها بر سر این طرح با هم دچار اختلاف شدند.
گزارش بود از آنا رایسکایا. اما اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com نشونی وبسایت ماست. اونجا میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارشی که دقایقی پیش منتشر شده مبنی بر اینکه گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و ده‌ها چهره مشهور فرهنگی و هنری در جهان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار آزادی سه نویسنده زندانی در ایران شدند. کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین که یک سالی هست در زندان به سر میبرند. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.